بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 94، صفحه 10، اشارتون الى رسوم الخمسه. فصل ششم، این که درباره تعریف این پنج کلی بحث میکنه و رسم این کلیات را هم ذکر میکنه، نه حدشون را. بعدن خواهیم گفت که چرا اون چه که مصنف در اینجا گفته رسمه، و همچنین خواهیم گفت چرا مصنف رسم رو در تعریف انتخاب کرد نه حد رو. ایشون این پنج تا کلی رو، بلکه شش تا کلی رو تعریف میکنه. شش تا کلی که عرض میکنم چون نوع دو قسمه، نوع حقیقی داریم و نوع اضافی. با اون چهار تا دیگه که جمع کنیم میشه شش تا. این شش تا همه رو تعریف میکنه. در تعریف همه اینها میاره کلیون یهمل. اون وقت حالا یا یهمل بر اشیاء مختلف، یا یهمل بر اشیاء متفق، یا یهمل در جواب ماهو، یا یهمل در جواب عیاشرین فیجاره و امثال زاله. ولی در همه شون کلیون یهمل ذکر میشه به عنوان جنس. البته کلیون به عنوان جنسه. خب این کلیون یهمل همون مطلبی است که در فصل گذشته ما خوندیم. گفتیم هر پنج تا کلی‌اند و هر پنج تا بر جزئیاتشون حمل می‌شوند. پس این فصل که الان درش هستیم با فصل قبل نوعی ارتباط داره. همون حکمی رو که در فصل قبل مطرح کردیم، همون حکم رو در تعریف این پنج تا میاریم. به همین جهت نگاه میکنید میبینید که مصنف فصل رو با فای تفریعیه شروع کرده، گفته فلجنس و یرسم تا آخر، در حالی که فصل با فال هم از شروع بشه، اینجا با فا شروع شده به خاطر شدت ارتباطی که این فصل با فصل گذشته داره. یعنی حالا که معلوم شد حکم مشترک بین تمام این پنجتا کلی بودن و در نتیجه حمله بر جزئیات شدن است، حالا باید بدانیم که جنس رسمش این است که کلیست که یهمل، نوع هم کلیست که یهمل، فصل هم کلیست که یهمل تا آخر. خب جهت آوردن فای تفریع روشن شد که چرا فصل با فای تفریع شروع شده، به خاطر ارتباطش با فصل قبل، نحوه ارتباطش معلوم شد. خب جنس رو که تعریف میکنند میگن که کلیست که در جواب ماهو واقع بشه، نوع رو هم میگن کلیست که در جواب ماهو واقع بشه. یادتون هست در گذشتم همینو گفتیم، گفتیم از بین کلیات فقط این دوتا هستن که در جواب ماهو واقع میشن. البته هر دم در جواب ماهو واقع میشد که حد خود چیزی دیگه بود غیر از کلیات بود، ولی از بین کلیات فقط جنس نوع در جواب ماهو واقع میشن و فصل در جواب واقع نمیشد. پس تعریفی که ما میکنیم اینه که نوع و جنس هر دو کلی هستند، هر دو حل میشوند، در جواب ماهو هم میآیند، منتها فقط فرقشون اینه که جنس حل میشود بر مختلفات الحقیقه و نوع حل میشود بر متفقات الحقیقه. یا به تعبیر دیگه جنس حل می شود بر اشیایی که حقیقتشون مختلف است، ولی نوع حل می شود بر چیزی که شخصیتشون مختلفه نه حقیقتشون. اشخاص متعدد هستند و مختلف، نه انواع و حقایق مختلف. این تعریف جنس است و تعریف نوع. حالا تعریف از رو می خونم، فقط خواستم اون مفادش رو و مفرداتش رو توضیح بدم. فصل رو میگیم اونم کلیست که هم میشود بر جزئیات خودش، اون هم در جواب، اما نه در جواب ماهو بلکه در جواب عیشه‌ن، ولی نه در جواب عیشه‌ن تنها بلکه عیشه‌ن فی جوهره. بلکه فصل مربوط به جوهره و ذاتی شیعه، لذا در تعریفش لفظ جوهر رو میاریم. در تعریف خواستم همینطوره، خواسته یعنی عرض خاص، اونم در جواب عیشه این میتونه واقع بشه چون اونم ممیزه. ایشیعن داره سوال از تمیز میکنه، سوال از ممیز میکنه. فصل هم میتونه ممیز باشه، عرض خاص هم میتونه ممیز باشه، هر دو میتونن در جواب ایشیعن واقع بشن. منتها تفاوت اینه که فصل نه که مربوطه به جوهره، در جواب ایشیعن فی جوهره واقع میشود، ولی خاصه در جواب ایشیعن فی جوهره واقع نمیشه. پس وقتی گفتیم در جواب ایشیعن واقع میشود، جنس نو خارج میشه. وقتی گفتیم در جواب عیش انفی جوهره واقع می شود، عرض خاص خارج می شه. عرض عام هم که ممیز نیست، اون اصلا در جواب عیش این واقع نمی شه. یعنی وقتی گفتیم در جواب عیش این واقع می شه، همه غیر از عرض خاص خارج می شوند. فقط میمونه فصل و عرض خاص با فی جوهره عرض خاص خارج می کنیم، تعریف اختصاص پیدا می کنه به فصل. در تعریف عرض خاص میگیم که کلیست که هم میشود بر جزئیاتی که تحتش هستند، و بعد میگیم اما حمل میشود بر جزئیاتی که تحتش هستند حمل غیر ذاتی، یعنی حمل عرضی. یک قید فقط هم میاریم، فقط بر جزئیاتی که تحتش هستند حمل میشه، یعنی بر جزئیات یک حقیقت هم میشه، این بهتره، نه بر جزئیاتی که تحتش، بر جزئیات یک حقیقت هم میشود. این همین تیکه عرض خاص رو با عرض آن جدا میکنه. در عرض آن دیگه قید فقط رو نمیاریم، نمیگیم بر جزئیات یک حقیقت فقط بار میشه، بلکه میگیم بر جزئیات یک حقیقت و غیر اون جزئیات اون حقیقت هم هم میشه، به همین جد عرض عامه. خب این توضیحاتی که عرض کردم مال همه اقسام کلی بود، ولی کلی اضافی هنوز توضیح داده نشده. فرقش هم با کلی حقیقی خیلی، با نوع اضافی، نوع اضافی هنوز تبیین نشده، فرقش هم با نوع حقیقی بیان نشده. در نوع حقیقی میگیم کلیست که هم میشود بر اشیاء مختلف، اما در نوع بر اشیاء متفق که اختلافشون به شخصیت همون که عرض کردم، اما در نوع اضافی این چیزی نمیگیم، نمیگیم حمل میشود، چون نوع اضافی قوامش به هم شدن نیست، به حیث اینکه کلی است بله قوامش به هم شدنه، ولی به حیث اینکه نوع اضافی است درش هم شدن معتبر نیست، درش وقوع و اندراج تحت جنس معتبره، لذا میگیم باید این اندرج باشد تحت جنس. اینطوری تعریفش میکنیم، کلیست که مندرج از تحت جنس. اما میگیم که دو تا قید میاریم، البته چون تصمیم گرفته بودیم که همه این کلیات رو به عنوانی که کلیان و حمل میشون تعریف کنیم، از کلمه اندراج استفاده نمی کنیم، اینطور که من الان استفاده کردم، جور دیگه میگیم، میگیم که چیزیست که جنس بر او حمل می شود، نمیگیم این مندرج تحت جنسه. وقت دوتا قیدم میاریم، یکی این که حمل می شود به نحو حمل ذاتی، نه حمل عرضی، چون جنس ذاتیست برای نوع اضافی. دوم این که حمل اولی می شود، یعنی بلاواسطه حمل می شه. کلی که تحت جنس قریب داخل است می شود نوع اضافی، البته ممکنه تحت اون جنس های بالاتر هم داخل باشه، ولی به اعتبار دخول تحت اون جنس های بالاتر نوع اضافی نامیده نمیشه. نوع اضافی رو نوع می نامیم به اعتبار جنسی که بلا واسطه برش هم میشه، نه جنسی که محل واسطه هم میشه. اجناس بعیده تحت اجناس بعیده رو نسبت به اجناس بعیده نوع اضافی نمیشیم، ولی نسبت به جنس قریب نوع اضافی میگیم. بالاخره نوع اضافی نوعی است که تحت جنس قریب مندرج باشه، تحت جنس بعید هم مندرجه، ولی به اعتبار اندراجش تحت جنس بعید نوع اضافی نامیده نمیشه. مثلا فرض کنید که حیوان که تحت جوهر مندرجه، ما به اعتبار اندراجش تحت جوهر جنس نوع اضافی نمیگیم، به اعتبار اندراجش تحت جسم نامی که جنس قریبشه بهش میگیم نوع اضافی، حتی به اعتبار اندراجش تحت جوهر هم، تحت جسم هم که جنس با یک واسطه است، به این اعتبار هم ما اسمش نوع اضافی نمیذاریم. بله، حیوان میشه نوع اضافی برای جسم نامی، جسم نامی میشه به نوع اضافی برای جسم، جسم میشه نوع اضافی برای جوهر. اینطوری نوع اضافی رو درست میکنیم. هیچ وقت حیوان رو نمیگیم نوع اضافی است برای جوهر یا برای جسم، بلکه میگیم نوع اضافی است برای جنس قریب خودش. در همین جهت است که در تعریفش قید میکنیم که جنس برش حمل شود به حمل اولی، به حمل اولی یعنی بلا واسطه، به حمل ذاتی و اولی. ذاتی یعنی حمل عرضی نباشد، اولی یعنی حمل ثانوی و الواسطه نباشه. خب اینا تعریف این 5 تا کلی یا 6 تا کلی بود که من مفرداتش رو بیان کردم، خود تعریف رو نگفتم، تعریف رو از رو میخونم، دیگه مطلبی نداره که بخوام خارج جدایی برش بگم. صفحه 94، این صفحه 10، اشارتون الى رسوم الخمسه، اشاره به تعریف این 5 کلی، تعریفی که رسمی باشد نه تعریفی که حدی باشد. مطالبش به دست نمیاد. جنسی که ما از در این تعاریف میخوام بیاریم از اون حکمی که ما در فصل قبل بیان کردیم روشن میشه، و الا این تعاریف از فصل قبل روشن نمیشدن. اگر تعاریف از فصل قبل روشن میشدن، همونطور که شما میفرمایید حق این بود که به جای اشارتون گفته بشه تنبیهان، ولی چون مطلبی نیست که از فصل قبل استفاده بشه و مطلب بدیهی نیست، چون داریم تعریف میکنیم، مطلب نظریه، منطقه نظریه تصوریست نه نظریه تصدیقی، به این جهت با عنوان اشاره آوردیم فصل. فالجنس و یرسم به انهو کلیون که یهمل علا اشیایی که اون اشیا مختلف الحقائق هست. فی جواب ماهو، فی جواب ماهو متعلق به یهمله، یعنی در وقتی که از اشیاء مختلفت الحقائق به ماهو سوال می شود، ما در جواب این چنین کلی رو میاریم و بر اون حقائق مورد سوال حمل میکنیم. این چنین کلی که بتواند بر حقائق که مورد سوال، حقائق مختلفی که مورد سوال به ماهو واقع شدن، قرار گرفتن، واقع بشود و حل بشود، بهش گفته میشه جنس. والفصل یرسم به انهو کلیون که یهمل علی الشیء فی جواب ایه شیء هو فی جوهره، کلیست که بر شیء هم می شود در وقتی که از اون شیء سوال شده باشد به ایه شیء هو فی جوهره، و ما بخواهیم این سوال رو جواب بدیم، اون وقت کلی رو در جواب ایه شیء هو فی جوهره حمل می کنیم بر اون شیئی که مورد سوال قرار گرفته. این چنین کلی که حمل می شود در جواب چنین سوالی می شود فصل. فی جواب ماهو متعلق به یهمله، در جواب ماهو هم می شود بر اشیاء مختلفات الحقائق، در اینجا فی جواب ایه شیء هم متعلق به یهمله. و نوع یرسم به احد المعنیین، از کدیم نوع دوتا معنا داره، یکی حقیقی یکی اضافی. به احد المعنی این که معنای حقیقی است تعریف می شود به این تعریف که انهو کلیون یهمل علا اشیائی که لا تختلف الا بالعدد، یعنی به شخص و الفرد هم می شود بر اشیائی که اون اشیاء اختلاف بالحقیقه ندارن، اختلاف بالعدد و شخص دارن، یعنی اشخاص مختلفن نه حقایق مختلفه، اعداد مختلفن نه حقایق مختلفه. بازم فی جواب ماهو، یعنی یهمل این کلی در جواب ماهو به این معنی که اگر از اشیاء چنینی که اختلافشون فقط بالعدد است به توسط ماهو سوال شود، کلی که در جواب واقع می شود نوع حقیقی است. همونطور که در بالا گفتیم اگر از اشیاء مختلفات الحقائق به ماهو سوال شود، در جواب این سوال کلی می آید که جنس است. خب و یرسم بالمعنی الثانی، یعنی و یرسم النوع بالمعنی الثانی تعریف میشه به این تعریف که انه کلی یا منستانی یعنی نوع اضافی، احد المعنی این که قبلا گفته یعنی نوع حقیقی، یرسل بالمعنستانی یعنی به معنای دیگر که منظور نوع اضافی است. تعریف میشود نوع اضافی به این تعریف که انه کلی یا یهمل علیه الجنس و علا غیرهی، جنس بر این کلی و بر غیر این کلی هم می شود که این کلی میشه یکی از مصادیق اون جنس، جنس مصداقش منحصر به این کلی نیست، بنابراین هم بر این کلی هم میشه هم بر غیر این کلی هم میشه و این کلی یکی از مصادیق اون جنسه، لذا اسمشو میذاریم نوع اضافی. جنس بر او هم می شود ولی این هم دو قید دارد، یکی حملا ذاتی هم دوم اولی، یعنی هم باید حمل ذاتی باشه، یعنی جنس بر این نوع اضافی به عنوانی که ذاتی نوع اضافی است هم می شود، نه به عنوانی که عارض نوع اضافی است، پس حملش حمل ذاتی است. اولی هم هست، اولی یعنی بلا واسطه، این میخواد بگه یعنی منظور از جنسی که بر نوع اضافی حل می شود جنسی است که نسبت به این نوع اضافی نوع جنس غریب باشه، ولی نسبت به چیزی دیگه جنس بعیده، ولی نسبت به این نوع اضافی باید جنس غریب باشه تا بر این نوع اضافی بتواند بلا واسطه هم شود. اگر نسبت به این نوع اضافی جنس بعید باشه و در نتیجه بر این نوع اضافی به عنوان حمل اولی هم نشود، این نوع اضافی این جنس نیست. بله، این حمل ذاتی اولی غیر از اون حمل ذاتی اولی است در مقابل شایع صنایع میگه، اون یه چیزی دیگه است، این یه چیز دیگه است. این میخواد بگه هم باید حملی باشد که محمولش ذاتی موضوعشه، این حمل ذاتی، حمل اولی یعنی حمل بلا واسطه. خب تا حالا 4 تا کلی رو تعریف کردیم، از 3 تا کلی رو که کلی سوم به 2 قسم تقسیم شد مجموعا شدن 4 تا. ول خاصته یعنی عرض خاص، ترسم به انها کلیت انتقال، اینم باز کلیون یهمله ها، همون کلیون یهمله منطقه با عبارت دیگه، چون خاصه مؤنثه کلیتون گفت، تقالم به معنی تهمل، کلیتون تهمله علا ما تحت حقیقت واحدته، یعنی بر ما تحت یعنی افراد، هم میشه بر افراد یک حقیقت، فقط یعنی فقط بر همون افراد هم میشه، بر افراد حقیقت دیگر هم نمیشه، اگر بر افراد حقیقت دیگر بخواد هم بشه دیگه عرض عامه، عرض خاص نیست. پس خاصه تعریف میشود به این که کلیست که هم میشود بر افراد یک حقیقت، فقط یعنی فقط بر افراد یک حقیقت هم میشه، اضافه بر افراد یک حقیقت رو تحت پوشش قرار نمیده. هم می شود بر افراد چنین، اما قولاً غیر ذاتی، یعنی حمل غیر ذاتی، حملی که ذاتی نیست، حملی که عرضی است، یعنی حملی که محمول در اون حمل عارض بر موضوع است. حمل ذاتی یعنی حملی که محمول در اون حمل ذاتی موضوعه، حمل عرضی و غیر ذاتی یعنی حملی که محمول در اون حمل عرضی موضوع و غیر ذاتی موضوعه. و عرض عام یورسم تعریف میشه بنهو کلیون که یقال یعنی یهمل علا ما تحت حقیقت واحده و علا غیره ها، ما تحت در شده این افراد، علا افراد یک حقیقت و بر غیر اون افراد، یعنی افراد حقیقت دیگر نیست، باز هم قولا غیر ذاتیه، حمل این عرض بر اون افراد هم باز قوله و حمل غیر ذاتی است. پس فرق بین خاصه و عامه، همونطور که توجه عرض عام و عرض خاص، همونطور که توجه میکنید اینه که عرض خاص بر افراد یک حقیقت هم میشود، عرض عام بر افراد یک حقیقت با غیر اون حقیقت هم میشود، ولی این که هر دو کلی هن، هر دو هم می شوند، هر دو حملشون غیر ذاتی است، مشترک بین عرض ذات و عرض خاص و عرض عامه، از این جهت تفاوتی بین دو عرض نیست. بله، عرض بر خود نوع هم بشه، اگر عرض بر خود نوع هم بشه به اعتبار افراده، همیشه همینطوره، در جای دیگه هم همینطوره به اعتبار افراد، مگر در نوع اضافی که در نوع اضافی جنس هم میشود بر این کلی، نه به اعتبار این که این کلی صاحب افراده، به اعتبار خود این کلی. در نوع اضافی اون مافوق باید هم شود بر مادون به اعتبار این که این مادون، به اعتبار این که مادون کلیه، نه به اعتبار افرادش. در بقیه نه، در بقیه بر افراد هم میشه، همه به اعتبار افراد هست، حتی در جنس هم، در جنس هم به اعتبار افراده. میتونیم بگیم به اعتبار نوع هم هست، ولی به اعتبار افراد هم هست. در عرض خاص به اعتبار افراده، به اعتبار نوع هم بگید اشکال نداره، هم به اعتبار افراد هم به اعتبار اون حقیقت. به این معنا که زاهج عرض خاص است برای حقیقت انسان یا برای افراد انسان، هر دوش درسته. جنس هم جنس است، هم برای این انواع هم برای افراد این انواع، و بقیه هم همینطور. فقط در نوع اضافی است که شما افراد رو لحاظ نمی کنید، این جنس رو هم می کنید بر این کلی، به ما این که این کلی خودشه، نه به ما این که افراد داره. چون دقت کنید اگر هم میشه بر افرادش، وقت میشه نسبت به افراد میشه جنس بعید. و ما گفتیم در نوع اضافی اون که هم میشه باید جنس قریب باشه، برای نوع اضافی نباید جنس بعید باشه، نباید واسطه داشته باشه. شما اگر این جنس رو بر این نوع اضافی هم میکنید و در حقیقت میخواد بر افراد این نوع اضافی هم کنید، نسبت به افراد نوع اضافی واسطه پیدا میکنه و تازه افرادش هم دیگه نوع اضافی نمیشن. پس در همه اینها حمل، هم میشود حمل بر کلی، هم حمل بر مصادیق کلی. فقط در نوع اضافی است که هم باید بر خود کلی باشد، بر مصادیقش دیگه نمید باشد. اقولو خواجه میفرماد که کلی در تمام این ششت تعریف تکرار شد و جنس همه این کل ششت تعریفه، یعنی جنسیست که تمام این ششت رو شامل میشه. وقتی گفتیم کلیون میتواند جنس یا نوع یا فصل یا عرض خاص یا عرض آن باشه، همه رو میتونه شامل بشه. پس جنس هست، در هر کدوم از این تعریفیات حالت جنسی داره. اون وقت قیود بعدی هستند که می آیند و این جنس رو اختصاص میدن به یکی از این معرفاتی که داریم تعریف میکنیم، به یکی از این پنجتایی یا شیشتایی که داریم تعریف میکنیم. اونها هم که بعد از این جنس میان فصل نیستن، عرض خاصن، لذا تعریف تعریف حدی نیست، تعریف تعریف رسمیه. الکلی هو بالجنس و لخمسه، برای هر پنجتا، پنجتا یعنی جنس و نوع و فصل و عرض و مرض خاص. و لذاله یعنی چون جنس هست، و وضعه المصنف فی اوائل رسومها، کلی رو در اوائل تعاریف این پنجتا وضع کرد، یعنی قرار داد و گذاشت در تعریف. اول کلی رو آورد چون اول باید جنس بیاید، ایشون کلی رو جنس قرار داد. اما ما بعد این کلی هرچی آمده جنس فصل نیست بلکه عرض خاصه، لذا تعریف میشه، تعریفته ها همین میشن تعریف های رسمی. خواجه در اینجا یک اشاره به اقسام کلی می کند تا بعداً روشن کند که مراد از کلی در اینجا چه نوع کلیه. می فرماد که ما سه قسم کلی داریم. یک کلی که به اطلاق می شود بر طبایع، مثلا طبیعت انسان می گیم کلی، طبیعت فرس رو میگیم کلی، و هاکذا بقیه تبایر، این اسمش کلیه. ولی برای اینکه از اون کلی های دیگری که الان توضیح میدیم جدا شوند، جدا شود، مقیدش میکنیم به طبیعی، میگیم کلیه طبیعی. پس یک قسم کلی داریم که اسمش رو میذاریم کلیه طبیعی، و این اطلاق میشه بر تبایع اشیا، بر حقیقت و تبایع اشیا، مثل انسانیت که طبیعت انسانه، به این میگیم کلی، یعنی یا میگیم کلیه طبیعی. این یک قسم، یه معنا. یه معنا دیگه، کلی یعنی عموم، کلیت یعنی عموم، کلی یعنی عام. همین عمومیت رو ما میگیم کلی. مثلا انسانیت یا انسان کلیت داره، کلیت داره، عمومیت داره. یا اگر بخوام خوب بیانش کنیم میگیم قابل صدق بر کثیرینه. انسان کلیت دارد یعنی قابل صدق بر کثیرین. همین قبول صدق بر کثیرین یا قابل صدق بر کثیرین بودن همینو میگیم کلی. اما باز هم برای این که تفاوت کند با بقیه اقسام کلی مقایدش میکنیم به کلی منطقی. مقایدش میکنیم به منطقی، میگیم کلی منطقی. کلی منطقی عبارت از انسان نیست، عبارت از اون وصف انسانه که قابلیت صدق بر کثیرینه. خود قابلیت صدق بر کثیرین کلی منطقیه. کلی طبیعی به تعداد طبایع موجوده. انسان یک کلی طبیعی، فرس دومه، بقر سومه، همار چهارونه، اسد پنجمه و حال کذا. کلی طبیعی متعدد، ولی کلی منطقی یکی بیشتر نیست، یعنی عنوان فقط. قابلیت صدق علا کسیری این میشه کلی منطقی. هر جا این بود کلی منطقی هست. که کلی منطقی چندتا نیست، یکیه، یه عنوانه، همین قابلیت صدق علا کسیری. خب اینم دوتا کل. قسم سوم کلی اسمش کلی عقلیه. کلی طبیعی میشه معروض کلی منطقی. کلی منطقی میشه عارض. اگر این عارض و معروض با هم جمع شوند میشه کلی عقلی. یعنی مثلا بگیم الانسان الکلی یا الانسان القابل للصدق علی کثیرین، این میشه عقلی، میشه کلی عقلی. حالا چه وصف انسان رو الکلی بگید، چه معنای الکلی، یعنی چه کلی منطقی لفظشو بیارید، اسمشو بیارید، چه معناش و معناش قابل صدق علا کثیرینه. در هر صورت انسان می شود کلی عقلی. انسانی که مقید به کلیت است یا مقید به قابلیت صدق علا کثیرینه میشه کلی منطقی. پس کلی سه قسمه، یکی کلی طبیعی که اطلاق می شود بر طبایع، یکی اطلاق کلی، یکی کلی منطقی که اطلاق می شود بر هر چیزی که بتواند صدق علا کثیرین کند، یکی هم کلی عقلی که مرکب است از کلی طبیعی و کلی منطقی. مجموعه رو میگیم کلی عقلی. همون داریم میگیم، همین رو میخوام بگیم. اصلا خواجه برای همین جهت این تقسیم رو ذکر کرد. خواجه بعد از این که این تقسیم ها رو ذکر میکنه میگه مراد ما از کلی که در اینجا مطرح میکنیم کلی منطقیه، نه کلی طبیعی، نه کلی عقلی. وقتی میگیم جنس کلیان یعنی قابلون لست قرار شسیری، پس منظورمون همون کلی منطقی است. نمیگیم جنس کلیان یعنی طبیعتون. بله جنس ممکنه طبیعت باشه، ولی ما به اون لحاظ اسمش رو جنس نمیذاریم. به لحاظ قابل صدقه بر کثیرینی که کثیرینش حقایق مختلف است جنس نامیده می شود. اون یکی به لحاظ صدقه بر کثیرینی که کثیرینش اشخاص متفق الحقیقه است نو نامیده می شود و هاکذا. پس ما به اعتبار صدق اینها بر افراد کثیره اسمشون رو کلی میذاریم و چنین کلی کلی منطقیه. پس وقتی میگیم کلیات خمس یعنی کلیات منطقی که خمسند. کلی طبیعی اینا مراد ما نیست، اگرچه اینا هم کلی طبیعی باشند، ولی ما به اعتبار منطقی بودنشون بهشون میگیم کلی. ول کلی یه قبل اشتراک، بل اشتراک یعنی بل اشتراک لفظی. این سه تا مصداقی که برای کلی گفتیم سه تا مصداق جدا هستند، یک وجه جامعی بین این سه تا نیست. اگر وجه جامع داشتن کلی اطلاق میشد بر اون وجه جامع و به توسط وجه جامع اطلاق میشد بر این مصادیق ثلاثه و کلی به اشتراک معنوی بر این ستا اطلاق میشد، چون به توسط جامع اطلاق میشه. هر چیزی که به توسط جامع اطلاق میشود میشود مشترک معنوی. اما ما در اینجا به این جامعی به این سلانه نداریم، بنابراین کلی رو یک بار باید برای این فرد صادق کنیم، یک بار باقت نظر از فرد اول و فرد دوم بر معنی دوم صادر کنید، یک بارم بر معنی سوم صادر کنید، که سه تا صدق. اینجا اشتراک لفظیه، اشتراک معنوی نیست. در اشتراک معنوی یه صدق داریم که این لفظ صدق میکنه بر همون معنی جامعه، تمام شد. وقت جامعه چون جزئیاتی رو تحت پوشش دارد، این کلی به توسط این جامعه یا این لفظ به توسط این جامعه بر اون مصادیق هم میشه. اینو میگیم مشترک معنوی که یک اطلاق میشه، یک مصداق داره، اما مشترک لفظی مصداق های متعدد داره. در اینجا کلی مشترک لفظی است بین این سه معنی که هست شد، ولی کلی یقع یعنی یطلق به اشتراک لفظی بر سه چیز. یک، توای الموجودات وحده ها. وحده ها که میگه میخواد کلی عقلی رو خارج کنه، چون کلی عقلی هم بر توای اطلاق میشه، منتها توایی که مقید شدن به کلیت، وحده ها نیستند، خالی نیستند. اما اگر توایه خالی بودن، مقید به غیر کلیت نشدن، کلی برشون اطلاق شد، میشه کلی طبیعی. و کلی یه قبل اشتراک بر توایه موجودات وحده ها تنها، یعنی بدون قیدی، بدون قید کلیت. و هوه چنین کلی که بر توایه تنها فکر می کند کلی طبیعی است. این یک قسم. قسم دوم، و علل عموم، یعنی بر یقع این کلی بر عموم، عمومی که اذا لحقه ها اشترکت الجزئیات فیها، عمومی که اگر ملحق شود به اون توایه، عمومی که اگر به اون توایه ملحق شود، اشترکت الجزئیات در اون توایه، اگر کلیت بر طبیعتی عارض نشود، کلیت بر طبیعتی عارض نشود، افرادی برای اون طبیعت نخواهد بود، قهرن جزئیاتی در داشتن اون طبیعت مشترک نخواهند شد. مثلا فرض کنید که عقول که میگن نوعشون منحصر بر فرده، این عقول عموم بهشون ملحق نمیشه، عموم بهشون ملحق نمیشه. کلیت هم اگه بهش ملحق میشه، کلیت سعیز، کلیت عام بهش ملحق میشه. به این جهت افرادی که مشترک باشن در این عقل نداریم، هر عقلی نوعش منحصر در فرده. بله، یعنی اگر عموم بیاد جزئیات مشترکند، اگر عموم نیاد ممکنه بتوانند جزئی بتواند جزئیاتی داشته باشه، ولی جزئیاتی نداره. اگه عموم نیاد این کلی جزئیات نداره، بلکه یه جزئی داره، فقط امکان صدقش بر جزئیات هست، ولی جزئیاتی نداره بالفعل. برخلاف اونجایی که عموم به طبیعتی ملحق بشه، اون وقت این طبیعت صاحب جزئیات خواهد بود، وقت جزئیات هم در اون طبیعت مشترکند، که منظور از این جزئیات این جزئیاتی که بالفعل جزئی باشن. اونی که شما این فهمید بله عقول کلی هست، یعنی امکان حملشون بر جزئیات هست، ولی جزئیاتی در کار نیست، جزئیات بالفعلی نداریم، جزئیات بالفرض. اون وقتی که جزئیات بالفرض داشته باشیم، کلی لازم نیست ملحق شده باشد به طبیعت. البته اصلا بحث طبیعت رو اونجا بردن درست نیست، من فقط خواستم یه مثالی بزنم، مثالم هم خیلی خالی از تسامح نیست، اونجا اصلا بحث طبیعت جا نداره، ما بحثمون در طبیعته. و علل خب، و علل عمومی که، یعنی اطلاق می شود این کلی بر عمومی که اگر لحقه ها، یعنی این عموم ملحق به اون طبیعت بشه، اشترکت الجزئیات فی ها، یعنی در اون طبیعت. و هو چنین عمومی که طبیعت رو کلی و صادقه و کثیری می کند، چنین عمومی اسمش کلی منطقی است. و هو المنطقی یعنی و هو الکلی المنطقی. این دوتا. سوم، و علل ملحوق مع اللاحق، یعنی اطلاق می شود کلی بر ملحوق که معروض است و عبارت است از توایع، مع اللاحق یعنی عارض که عبارت است از عموم. اگر طبیعت مقید به عموم شود یا مقید به کلیت شود، می شود کلی دو سوم که اسمش به هو العقلی، یعنی کلی عقلی است، که کلی عقلی عبارت است از مرکب، مرکب من العارض و المعروض، به تعبیر خواجه مرکب من الملحوق و اللاحق. و قبل مر از ذکرها، ذکر این ست کلی قبلا گذشت در فصل 11 از نهج اول به کتاب ما، صفحه 36.
کلی منطقی تا زمانی که ناهده به تبایه نشه
نه توای کلی نمیشن. نگفته اگر کلی منطقی به طبیعت ملحق شد طبیعت کلی میشه. طبیعت مطلقا کلی است، کلیانی قابل استقلال و شکلی. اگر این کلیت بهش ملحق شد، جزئیات در این طبیعت مشترک میشن، یعنی مصداقش میشن، جزئیاتش مصداقش میشن، یعنی جزئیات بالفعل پیدا میکنه، جزئیات بالفعل پیدا میکنه. اگر عموم بهش ملحق بشه، اگر قابلیت صدق علا شطیرین فقط باشد، نه لزومی نداره که جزئیاتی تحتش باشند و مشترک باشند در این طبیعت. با یک جزئی بسا هیچ جزئی هم نداشته باشه قابل صدق علا شطیرین داره، این کلی طبیعی هست. ولی عموم که همون حالت منطقی است، اگر آمد معناش اینه که این طبیعت عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی شامل جزئیات میشه دیگه، شامل جزئیات میشه. پس جزئیاتی هستن که اون جزئیات در این طبیعت مشترکن. البته میتوانید یه جور دیگه این عبارات رو معنا کنید که در این صورت دیگه احتیاجی به این قیودی که عرض میکنم نیست. علل عمومی که اذا لحقت توایه اشترکت الجزئیات اعم از جزئیات موجوده و جزئیات مفروضه فیها. یک قید اعم من الجزئیات الموجوده و المفروضه رو بیارید در اینجا، وقتی همه چی درست میشه. یعنی اگر این عموم به طبیعت ملحق شد، این طبیعت میشود کلی. حالا چه کلی که دارای جزئیات موجوده باشد، چه کلی که دارای جزئیات مفروضه باشد، این یک فرق بیشتر نداره، یا اصلا هیچ فرقی نداره. ولی میتوان برایش افرادی فرض کرد، یا به تعبیر دیگه قابل صدق علا کثیرینه. حالا چه این قابلیت به فعلیت هم رسیده باشه که صادق بر کثیرین شده باشد و جزئیاتش جزئیات موجود بالفعل باشند، یا این قابلیت به فعلیت نرسیده باشد در حد قابلیت مونده باشد، یعنی جزئیات جزئیات بالقوه یا به تعبیر دیگه جزئیات مفروضه باشد. اینطوری عبارت رو معنی کنید از اون معنی که اول گفتم بهتره. آخ عام میشه دیگه، بس دیگه لازم نیست بگیم کلی که افراد موجوده دارد، این قید دیگه لازم نیست. کلی یعنی کلی که قابل صدق علا کثیرینه، چه افراد موجوده داشته باشد چه افراد موجوده نداشته باشد.
تو تیمه که کلی افراد این دیگه قابلیت صدق علا کثیرین نداشته باشد
کلی عقلی، چون مرحوم آرز رو محروم در مدرد بشه، چون یه تعلیم ذهنی پیدا میکنی که در خارج نمیشه. بله، انسانی که کلی باشد، انسانی که کلی باشد دیگه بر هیچ یک از افراد صدق نمیکنه، چون هیچ کده از افراد انسان هستن ولی انسان کلی نیستن. فالجنسو للخمسته هو المنطقی لاغه. بعد از این که خواجه اقسام جنس رو ذکر داره بیان میکنه که اون اقسام کلی رو ذکر داره بیان میکنه این کلی که در این تعاریف جنس قرار گرفته چه نوع کلی است. فالجنسو للخمسه، اون کلی که جنس این پنجتا قرار گرفت در تعریفی که گفتیم آمد، اون کلی منطقی است لاغه، کلی طبیعی یا کلی عقلی نیست. پس وقتی میگیم الجنس و کلیون یهمل، یعنی کلیون منطقیون یهمل، کلیون منطقی یعنی امرون قابلون لسید قبل کسیر. خب این یک مطلب کلی بود، یعنی مطلب مربوط به تمام تعاریف بود. دو تا مطلب بود، یکی این که جنس این تعاریف کلیست، دوم این که مراد از این جنسی که مراد از این کلی که جنس در این تعریف قرار گرفته کلی منطقی است. یه مطلب عام بود. حالا دو تا مطلب خاصم تو این عبارت مصنف اومده، یکی این که در تعریف فصل بالخصوص گفته فی جوهره. این فی جوهره برای چی آورده؟ از شدن برای خارج کردن خاصه که توضیحش گذشت. مطلب دوم اینه که مصنف در وقتی که داشت نوع اضافی رو توضیح میداد گفت حملا ذاتیا اولیا، یعنی حملا ذاتیا اولیا یعنی چی؟ چه اینا توضیح داده شد. پس بعد از این که خواجه اون چرا که در این پنج تعریف مشترکند ذکر کرد که گفت آنچه که مشترک در این پنج تعریف جنس این هاست که کلی است، و آنچه مشترک دیگر است این است که مراد از کلی کلی منطقی است. بعد از اینکه این بحثی که مربوط به تمام تعاریف تمام شد، وارد بحث در خصوصیات بعضی از این تعاریف میشه که در خصوص فصل جوهر، فصل در خصوص تعریف فصل چرا جوهر آمد، در خصوص تعریف نوع اضافی چرا حملا اولیا ذاتیا آمد، این دو تا رو بیان میکنه. و اینما قال مصنف در تعریف فصل گفت یهمل فی جواب ایه شئن هو فی جوهره، یعنی هو فی جوهره رو اضافه کرد، لان الخاصه ایزن یعنی عرض خاص نیست، نیز یعنی مثل فصل، مثل فصل قد تهمل فی جواب ایه شئن هو، در جواب ایه شئن هو میاد، اما فی جوهره دیگه نداره. الا انها، انها یعنی خاصه، انما یفعلو یعنی انما تفعلو، اگه اون انها هست اینم باید تفعلو باشه، الا این که خاصه تفعلو تمیزن عرضیان، تمیز عرضی رو ایجاد می کند، لا ذاتیان و جوهریان، ذاتیان و جوهریان اصل تفسیره، نه این که تمیز ذاتی و جوهری رو ایجاد کند برخلاف فصل که تمیز جوهری ایجاد می کنه. چون مصنف خاص خاصه رو از تعریف فصل خارج کنه، قید فی جوهره رو که نمیتواند در تعریف خاصه بیاید آورد تا تعریف فصل مختص به فصل شود و خاصه از او خارج شود. و قاله، این وقالت بر اون بالاست، و انما قال فی رسم فصل کذا و قال فی رسم نوع اضافی ان الجنسی، مطلب دومه از اون مطالب خاص که باید ذکر میشد. و قال فی رسم نوع اضافی اینطور گفت ان الجنس یحمل علیه ایزن، همونطور که جنس بر حقایق مختلف هم میشود، همطور که جنس بر حقایق مختلف به حمل ذاتی اولی هم می شود، همینطور بر نوع اضافی هم به حمل ذاتی اولی هم می شود. ایزن منوشینه، بله. و قال بر رسم نوع اضافی که این جنس یحمل بر این نوع اضافی ایزن حملا ذاتی اولی هم. ایزن یعنی همونطور که جنس بر اون حقایق مختلفه به حمل ذاتی اولی هم می شود، همینطور بر نوع اضافی هم به حمل اولی ذاتی هم می شود. البته جور دیگه می تونید ایزن معنا کنید، این یه معنا بود که در این عبارت آمد. می تونید بگید جنس یهملو بر این نوع اضافی ایزن حملن ذاتیان اولیان، البته این معنی که گفتم خوبه، مثلا بخواد بگید جنس مثل کلی حمل می شود بر این نوع اضافی، اینم خوبه، همونطور که کلی بر این نوع اضافی حمل می شود به حمل ذاتی اولی، چون جنس این نوع دیگه کلی در تعریف آمد و جنس بود، همونطور که کلی میتواند هم شود بر نوع اضافی به حمل اولی ذاتی، همچنین جنس هم میتواند هم شود بر نوع اضافی به حمل اولی ذاتی. ایزان هم دو هر دو جور میتونید بنا کنید. خب انما قال در رسم فصل اون و انما قال در رسم نوع اضافی این لعن جنس، چرا در نوع در تعریف نوع اضافی این چنین گفت؟ لأن الجنس البعید یهمل علیه ایزن حملا ذاتیان، داره قید اولیان رو میگه. چرا آورد قید ذاتیانش؟ روشنه، چون جنس باید جنس نسبت به نوع، به نوع اضافی ذاتی است، عرضی نیست، این روشنه، هیچ به توضیح نداره، اما قید اولیان رو توضیح میده. توضیحش اینه لأن الجنس بعید یهمل علیه ایزن، یعنی جنس بعید هم بر نوع اضافی هم می شود همونطوری که جنس غریب هم میشود، ایزان یعنی همونطوری که جنس غریب هم میشه، جنس بعید هم میشود به نحو حمل ذاتی، لکنه لا یکون اولیان، یعنی لکن این جنس بعید یا حمل جنس بعید بر نوع اضافی حمل اولی یعنی حمل بلا واسطه نیست، بلکه حمل با واسطه جنس غریبه و نوع اضافی هم نوع اضافی از جهت اینکه مندرج تحت جنس غریبه، نه از این جهت که مندرج تحت جنس بعیده. و هو یعنی نوع اضافی، لا یکون نوعا الا بالقیاس الى القریب، یعنی بالقیاس الى جنس غریب، اگر نوع هست بالقیاس الى جنس غریب، نوعی که این را از خارج توضیح دادن، احتیاج به توضیح اضافه نداره. والباقی ظاهرون، یعنی باقی عبارات متن مصنف ظاهر است و احتیاج به توضیح نداره. این سه تا مطلب احتیاج به توضیح داشت، توضیح دادیم. یکی این که مراد از کل، یکی این که کلی در این تعاریف جنس است و مراد از آن هم کلی منطقی است، این یه مطلب. مطلب دیگه فی جوهره در تعریف فصل آمده برای اخراج خاصه. مطلب سوم اولیاً در تعریف نوع اضافی آمده برای این که بیان کند که نوع اضافی نسبت به جنس غریب نوع اضافی است، نه نسبت به جنس بعید. این سه تا مطلب رو ما در عبارت در توضیحشون در عبارت مصنف لازم داشتیم که توضیح بدیم و باقی عبارت مصنف واضح، احتیاج به توضیح نداره. خب دو مطلب دیگه باقی مونده، یکی این که چرا مصنف این تعاریف رو تعاریف رسمی قرار داد. دوم این که چرا حالا اصلا رسم آورد، میتونست حد بیاره، چرا تعریف رو، تعریف هایی که آورد تعریف رسمی بود. اولا چرا این تعریف هایی که آورده تعریف رسمی قرار میده، تعریف حدی نمیگیره. ثانیاً اصلا چرا رسم آورد، حالا که فهمیدیم اینا رسمی هم، این تعریف حدی نیستن، رسمی هم. سوالمون اینه که چرا مصنف از رسم استفاده کرد برای شناساندن این پنجتا، از حد استفاده نکرد. این دو تا سوال میخوام الان جواب بدیم. اما سوال اول، چرا مصنف اینها رو، این تعاریف رو رسم قرار داد؟ ایشون میفرماید توی این تعاریف یهمل داره، کلی میشه جنس، یهمل دیگه ما بعدش، یعنی از کلی به بعد هرچی هست باید ممیز باشه. اگر ممیز ذاتی باشد میشه فصل، اگر ممیز عرضی باشه میشه خاصه، اینا هیچ کنون ممیز ذاتی نیستن، هم که ذاتیه این کلیات نیست، هم حالتیست که بر این کلیات اتفاق میفته، اگر ذاتی بود از این کلیات نمیشد گرفتش. در حالی که شما گاهی از اوقات این کلیه رو هم نمی کنید، فقط خودشون رو به تنهایی ملاحظه می کنید، پس هم رو ازشون می گیرید. اگر هم رو ازشون گرفته بشه معلوم میشه هر نسبت به اونها عارضه. خب اگر عارض است و خاص میشه عرض خاص، یه فصل نیست. وقتی در تعریف عرض خاص آمد، تعریف حد نیست، تعریف رسمه. پس ما این تعریف رو که مثلا گفتم همه تعریف ها رسمی هست، چون از عرض خاص دارن استفاده می کنن، نه از عرض عام. یهمل عرض خاص، نه از فصل، یهمل عرض خاص به فصل نیست. و این نمازی علی مصنف حاضر الاغوال، این قضایا رو، اغوال یعنی این قضایا رو، این تعاریف رو، جعل این تعاریف رو رسومن لا حدوده، چه اینا رو رسم قرار داد، حد قرار نداد. لأن الحمل علی شی که در تعاریف این شیشتا یا پنجتا کلی آمده، این حمل علی شی آرزون امرون آرزون لماهیت کلیات، یعنی کلیات خمس، امر آرز ماهیت اونهاست. و غیر مقبل من ایجه ها، غیر مقبل من ایجه ها، غیر مقبل من ایجه ها، همون غیر مقبل من ایجه ها میشه تفسیر برای امرون آرزون، عطف تفسیر برای امرون آرزون. فإن الجنس، ایشون مطلب رو فقط در تعریف جنس توضیح میده، در تعریفی که برای جنس آمده مطلب خودش رو توضیح میده. و چون بقیه تعاریف هم همین حکم دارن، بعد از اینکه مطلب خودش رو در تعریف جنس توضیح داد، میگه بچه حالا چل بباکه. در جنس اینطور میگه، میگه جنس کلیه، ذاتی هم هست، بر مختلفات الحقیقه هم صدق میکنه، ولی لازم نیست هم بشه، میتونه هم بشه میتونه هم نشه. پس حمل شدن ذاتی جنس نیست، چون قابل است که از جنس گرفته شود. وقتی میگیم جنس هم میتواند هم شود هم میتواند هم نشود، معلوم میشه هم ذاتیش نیست، تو ذاتی رو که نمیشه ازش گرفت گفت سبا اون که داشته باشد سبا اون که نداشته باشد. ولی ما حمل رو میتونیم از جنس بگیریم، میگیم هم جنس میتواند حمل داشته باشد میتواند نداشته باشد، از اینجا معلومه که ذاتی نیست، امر عرضی است. وقتی در جنس عرضی شد، در بقیه هم به همین صورت، به همین بیان میگیم عرضیه. فَإِنَّ الْجِنْسَ فِي نَفْسِهِ هُوَ الْكُلِّيُّ الذَّاتِي هُوَ الْكُلِّيُّ الذَّاتِيُّ لِمُخْتَلِفَاتِ الْحَقِيقَةِ بِالْاِشْتِرَاكِ. بِالْاِشْتِرَاكِ یعنی اشاره به اون حصه مشترکه مختلفات میکنن. جنس کلی ذاتی است، کلی است که ذاتی است برای مختلفات الحقیقه، ذاتی بالاشتراک است. چون ذاتی دو قسمه، یکی ذاتی مشترک، یکی ذاتی خاص، خاص یعنی مختص. فصل ذاتیه منتها ذاتی مختصه، جنس ذاتیه، ذاتی مختص نیز مشترکه، مشترکه بین این نوع و بعد این نوعهای دیگر. پس بالاشتراک یعنی اون حصه مشترک ترک مختلفات را جنس می نامه. فا این الجنس فی نفسه کلی است که لمختلفات الحقیقه هست بالاشتراک. فی نفسه که میگه یعنی جنس را اگر تنها ملاحظه کنی، ولی اگر جنس را مقید کنی به فصل، اون دیگه ذاتی مختلفات الحقیقه و امر مشترک بین مختلفات الحقیقه نخواهد بود. این مربوط به یه نوع میشه که متفق الحقیقه است، اشتراک دیگه نیست، اختصاصه. اگر مقیدش کنی به فصل، ولی اگر جنس فی نفسه باشه یعنی خودش باشه، قیدی براش نیاری، فصل رو در کنارش اضافه نکنی، در این صورت این چنین تعریف میشود که ذاتی است لمختلفات الحقیقه و بل اشتراک، یعنی ذاتی بل اشتراکه، ذاتی مختص نیست، ذاتی مشترکه. ذاتی مشترکه است بین این مختلفات الحقیقه. فی نفسه نگاش کنی ذاتی مشترکه، اگر فی نفسه نگاش نکنی قید فصل هم کنارش بذاری دیگه ذاتی مشترک نیست، ذاتی مختصه. حالا مهم این تیکه، یعنی محل شاهد همین قسمت سوا اون حمل علیها، یعنی بر اون مختلفات الحقیقه، او لم یحمل، که این جنس هم شود که هم نشود. هم شدن واجب نیست، در حالی که اگه ذاتی بود هم شدن واجب بود. اگر هم ذاتی بود، اگر هم ذاتی جنس بود، هم شدن برای جنس واجب بود، چون چیزی که نمیشه از ذاتیش جدا کرد، پس جنس رو نباید از هم جدا کرد. در حالی که ما گاهی از اوقات از هم جداش میکنیم، پس میفهمیم که هم شدن ذاتی جنس نیست. پس اون یهملی که در تعریف جنس شده از ذاتیات جنس نیست، بلکه از عرضیاته. و میدانیم در تعریف اگر عرضی ذکر شود، اون تعریف رسخ خواهد بود. خب بعد از این که جنس جنس می شود و حقیقت خودش را که قابلیت حمل بر مختلفات الحقیقت هست می یابد، بعد از اون گفته می شود که حمل می شود یا می تواند حمل شود. اگر افرادی داشت حمل می شود، اگر افرادی نداشت فقط قابل است که حمل شود. خب پس میبینید که حمل شدن یا قابل حمل شدن چیزی است که بعد از تمامیت جنس به جنس ملحق میشود، و چیزی که بعد از تمامیت شیء به اون شیء ملحق میشود عارض اون شیء، نه ذاتی. ذاتی بعد از تمامیت ملحق نمیشه، ذاتی میاد که شیء را تمام کنه. بعد از اینکه شیء تمام شد اگر چیزی آمد، اون چیز دیگه ذاتی نیست. و اما حمله علیها، حمل جنس بر اون مختلفات الحقیقه، در صورتی که این جنس مختلفات الحقیقه تحتش مندرج باشه، او کون الجنس صالحاً لأن یهمل، یعنی صالحاً لأن یهمل بر مختلفات الحقیقه، اگر جنس افراد بالفعلی نداره فقط قابلیت دارد که افراد بالفعل مختلفات الحقیقه بالفعل داشته باشه، میگیم صالحاً لأن یهمل. این هم شدن یا صلاحیت هم داشتن، فمما یعرض لها، یعنی برای این حقیقت جنس، برای حقیقت جنس یعنی ماهیت جنس، بعد تقوم الجنس ضمیر لها داریم، لها رو برمی‌گردونیم به ماهیت، چون اولم داشتیم امرون آرزون لماهیت الکلیات، اونجا هم لفظ ماهیت رو داشتیم، اینجا هم همینطوره. فمن ما یعرض لها یعنی لماهیت الجنس، بعد تقوم یعنی بعد تقوم الجنس، بعد از اینکه جنس قوام خودش را به تمام ذاتیاتش به توسط داشتن تمام ذاتیات گرفت، اون وقت برش خاصیت حمل شدن یا خاصیت قابلیت هم اسمش عارض میشه، برش عارض میشه. پس این عارض بعد از تمامیت، چیزی که بعد از تمامیت بیاید ذاتی نیست بلکه عرضی است. پس قابلیت هم یا هم شدن هم ذاتی جنس نیست بلکه عرضی است. وقتی عرضی شد تعریف میشه تعریف رسمی. و کذال کفل و باقی، این توضیحی که ما دادیم در تعریف جنس بود و ثابت کردیم که تعریف جنس یک تعریف عرضی است، یک تعریف رسمی است. کذال کفل و باقی در بقیه تعریف هم همینطور، و همین بیان ثابت میشه که بقیه تعریف هم تعریفات حدی نیستن بلکه تعریف رسمی هست. خب این مطلب اول بود که ثابت کرد که این تعریف همه تعریف رسمی هست، زیرا که از عرض خاص دارن استفاده میکنن و تعریفی که از عرض خاص استفاده کند رسم است نه هست. اما مطلب دوم، چرا مصنف اصلا تعریف رسمی در اینجا آورد؟ در حالی که ما تعریف حدی هم داریم، چرا تعریف حدی برای این پنج تا کلی نیورد؟ می‌فرماید که ما این کلیات رو در ضمن فصول مختلف توضیح دادیم، در یه فصلی فصل رو توضیح دادیم، در یه فصل جنس رو توضیح دادیم، در یه فصل عرض عام و عرض خاص رو توضیح دادیم، نوع رو توضیح دادیم، نوع رو تقسیم کردیم به اضافی حقیقی. تمام این کلیات خمس تعریفشون توضیحاتشون قبلا گذشت. توضیحاتی که ما در مورد این کلیات خمس دادیم توضیحاتی بود که با رسوم اینها سازگارتر و مناسبتر بود. یعنی در اونجا میگفتیم، در اونجا هم وقتی ما توضیح میدادیم فصل رو میگفتیم در جواب ایشه این هوفی جوهره واقع میشود، واقع میشود این هم میشود. وقتی توضیح میدادیم جنس اون رو میگفتیم در جواب ماهو واقع میشود، در جواب ماهو واقع می شود، یعنی بر اون چه که به توسط ماهو سوال شده هم می شود. می بینید که اون چه که ما در گذشته برای تبیین این کلیات خمس گفتیم با تعریفات رسمی اینا سازگاره. به این جهت است که مصنف در این فصل ششم از تعریف رسمی استفاده کرده که این تعریف مناسب باشند با اون احکامی که ما در باره این پشت کلی گفته بودیم. اگر تعریف حدی می آورد اشکال نداشت، شاید هم از جهتی بهتر بود، ولی مناسب با بیانات گذشته نبود. چون این تعریف ها مناسب با بیانات گذشته است، مصنف این تعریف ها رو آورد. و اینما آورد شیخ رسوم ها، یعنی رسوم کلیات خمس را دون حدوده ها، لأن ها یعنی لأن این رسوم اشد مناسبت هست لبیانات ها، یعنی لبیانات الکلیات، اون بیاناتی که گذشتن، بیانات گذشته در فصول قبلی طوری بود که با این تعریفات رسمی مناسب تر بودن تا با تعریفات حدی. به این جهت است که مصنف از تعریفات رسمی استفاده کرد و تعریفات حدی رو در این فصل نیاورد.
بله
همونطور که میفرمایید این عناوین مثل جنس فصل و همین کلیات خمس همشون مقولات ثانی هست، ولی مقولات ثانی ماهیت داره، منتها ماهیتشون ماهیت ذهنیه، برخلاف مقولات اولا که ماهیت دارن، ماهیتشون هم میتواند ذهنی باشد هم میتواند عقلی باشد. مقولات ثانی هم ماهیت دارن، ماهیتشون منحصراً ذهنی خارجی نیست. و تعبیر اطلاق ماهیت بر مقولات ثانی ایراد نداره، بالاخره جنس خودشون ماهیتیست دیگه، نوعی ماهیتیست، نه مصادرشون، خود نوعیت یه ماهیت چیستیه، منطقه چیستی ذهنی. جنس هم همینطور، مصادرشون نمیگیم، مصادرشون ماهیت خارجی هست، مثل حیوان، مثل انسان، اونا ماهیت خارجی هست، هم میتونه خارجی باشن هم ذهنی باشن، اونا مقولات اولان. خود این عناوین میگه، خود این عناوین بالاخره یه چیستی هست، وجود ذهنی دارن، خودشون که وجود نیستن که، یه چیزی هستن که در ذهن موجود میشن، چیز این ماهیت. همه چی ماهیت دارن، غیر خدا همه چی ماهیت دارن، فقط خدا رو گفتن ماهیت نداره. بعضی گفتن وجود رابط هم ماهیت نداره، ظاهره دقیقی رو یادم نیست، وجود رابط نه رابطی، رابطی همون عوارض هم ماهیت دارن، اما وجود رابط رو اگه درست تو ذهنم باشه بعضی گفتن ماهیت نداره، اما واجب تلاش ماهیت نداره، بقیه چیز همه ماهیت دارن.
ما خود در مقبول
بله؟
ماهیت هاشون
کدایی هست؟ ماهیت اینا؟ بله، ماهیت اینا ماهیت مقولات تست نیست، مقولات تست ماهیت اولی هست، مقولات اولا، اینا مقولات ثانی هست، ولی اطلاق ماهیت بر اینا میشه. اون که گفت ماهیت الکلیات اطلاق درستیه، تو کلیاتی که الان ما میگیم همین مقولات ثانی هست، اینا ماهیت دارن، خواجان تعبیر به ماهیت الکلیات کرد. فصلون اشارتون، اشارتون الى الحد، این فصل هفتمه، میخوام حد رو تعریف کنیم بعدم محکامش رو بیان کنیم. اول حد رو تعریف میکنه، به تعریف حدی نه به تعریف رسمی، چون تعریف حدی مهمتر از تعریف رسمیه، تا جایی که شی تعریف حدی باشه داشته باشه ما از تعریف حدیش استفاده میکنیم، دیگه نوبت به حد به تعریف رسمی نمیرسه، مگه حالا به خاطر یه مناسبت هایی که همچه در فصل قبل دیدید که به خاطر مناسبتی ما این کلیات رو به تعریف رسمی تعریف کردیم، ما که تعریف حدی هم داشتن اون مناسبتی بود، ولی اگه از مناسبت بگذارید در هر جا که تعریف رسمی و تعریف حدی ممکن باشد ما تعریف حدی رو مورد استفاده قرار میدیم و تعریف رسمی رو تو جایی که بتونیم استفاده نمی کنیم. در اینجا مصنف تعریف حد رو به تعریف حدی تعریف میکنه نه به تعریف رسمی. بعد از این که خواجه بیان میکنه، خواجه هم تعریف رسمی رو میاره هم تعریف حدی رو میاره، حالا ما هر دو تعریف رو ذکر میکنیم و بیان میکنیم چرا دومی رسمی است. تعریفی که مصنف میاره اینه که الحد و قولون دالون الان ماهیتشه، قول یعنی قضیتون، البته قول میتواند قول لفظی باشد، میتواند قول ذهنی باشد که اسمش اعتقاد است، قول لفظی باشه اسمشون قضیه ملفوظ است، بالاخره حد قوله، یعنی مرکبه از دو جزئه، این مفرد نیست، گفته میشه حیوان اون ناطق، حالا ولو مرکب تام خبری نباشه، مرکب تغییری باشه، حیوان و ناطق ممکنه مبتدا خبر نگیریم، صفت موصوف بگیریم، بالاخره مرکب تغییری بگیریم، ولی بالاخره مرکب قوله، قول یعنی مرکب، حالا چه قول ناقص که مرکب تغییری است، چه قول تام که مرکب انشایی خبری است. خب قولی که بر ماهیتش دلالت میکنه، بر ماهیتش دلالت میکنه، همین که میگه بر ماهیتش دلالت میکنه، ماهیت قبلا گفتیم شامل جنس و فصل میشه، پس یعنی بر جنس و فصل میشه دلالت میکنه، پس حد عبارت است از قضیه‌ای که هم جنس رو در بر داشته باشه، جنس شی رو در بر داشته باشه، هم فصل شی رو در بر داشته باشه، به عبارت جامع ماهیت شی رو در بر داشته باشه. این عبارت، این تعریف حده. تعریفی هم هست که حدیه. میتونیم حد رو اینطوری تعریف کنیم: قول یقوم مقام الاسم المطابق. گاهی برای یه معنای شما اسم دارید، گاهی ممکنه اسم نداشته باشید. اون وقتی هم که اسم دارید، گاهی اسمتون مطابقه، گاهی مطابق نیست. مثلا اینطور میگید: انسان، انسان اسم مطابقه، انسان اسمه برای این معنا، یعنی برای این موجود اسم مطابق هم هست، یعنی تمام این حقیقت رو میفهماند مطابق اجمال. یه وقت شما انسان رو اینطوری میگید، میگید که موجودون مستوی القامه. این موجودون مستوی القامه اگر اسم بشه، اگر اسم بشه، البته اسم نیست، اگر اسم بشه اسم ناقصه، مطابق نیست، چون همه این انسان رو افاده نمی کنه، ناقصاً انسان رو افاده می کنه، اسم مطابق نیست. پس شیء اسم مطابق داشته باشد، همه اون شیء با این اسم فهمونده میشه، منتها به نحو اجمال. میفرمان حد، تعریف داره میکنه حد رو. حد چیزی است که جانشین اسم مطابق شود، منتها اسم مطابق اون مسما را به اجمال میفهماند، حد اون مسما یعنی محدود را به تفصیل میفهماند. حد هم مثل این اسم مطابقه. در چی مثلشه؟ در این که دلالت بر ذات می کند. همونطور که اسم دلالت بر ذات می کند منتها دلالتن اجمالیه، حد هم دلالت بر ذات می کنه منتها دلالتن تفصیلیه. خب حالا در تعریف حد دقت می کنید، اینطور می گیم: قولیست که جانشین اسم مطابق می شود. جانشین شدن که فصل نیست، جانشین شدن عارضه. پس این تعریف دوم تعریف به رسمه، نه تعریف به حد، برخلاف اولی که تعریف به حد بود. اولی تعریف به حد بود، دومی تعریف فصله. در تعریف به رسمه، در هر دو ما قولان رو به عنوان جنس آوردیم، ولی در تعریف اول ما بعد قول فصل است، در تعریف دوم ما بعد قول عارض است. پس تعریف دوم میشه رسمی، تعریف اول میشه حدی. اشارت الی الحد، الحد قول دال علی ماهیت شی. خب خاطر میفرماید هازا حد الحد، این تعریف حدی است برای حد. فقط یرسم گاهی حد تعریف رسمی میشه به این صورت که انهو یعنی حد قول یقوم و مقام الاسم المطابق. اسم مطابق معلوم شد، یعنی اسمی که میتواند ذات رو به تمامش بفهماند. حالا المنتها علی سبیل الاجمال، فدلالت علی ذات رو میتونیم متعلق کنیم به یقومو، یعنی یقومو در دلالت بر ذات، یقومو مقام اسم مطابق. خب عبارت به این صورت خوب معنا میشه، یعنی در دلالت بر ذات می توانی حد رو جانشین اسم کنی، همونطور که اسم دلالت بر ذات می کند، حد هم دلالت بر ذات می کند، پس می تواند این به جای او بیاید. یه معنا، یکی این که فد دلاله علی ذات رو متعلق بگیرید به مطابق، اونم شدنیه، اشکالی نداره. یعنی قائم مقام اسمی می شود که مطابق است با اون حد در دلالت بر ذات، همونطور که اون اسم دلالت بر ذات می کند، حد هم دلالت بر ذات می کنه. البته این مثل اون اولی روان نیست، متعلقش کنید این فد دلالت علی ذات رو به یقومو، راحت تر عبارت معنا میشه دیگه، پیچ و خم نداره. خب این تعریف حد بود، هم تعریف حدی هم تعریف رسمی. حالا میخوام اقسام حد رو ذکر کنیم. دو بار تقسیم میکنن حد رو، یک بار حد رو تقسیم میکنن به تام و ناقص، یک بار حد رو تقسیم میکنن به حد به حسب الاسم و حد به حسب الماهیه. من میفرمایم که در اینجا حد به حسب الماهیه مطرح است، نه حد به حسب الاسم. البته وقتی تقسیم میکنن حد رو به ناقص و تام، نمیگن در اینجا کدام حد مراده، هر چی هست، حد تام حد ناقص هر دو مراده. اما وقتی تقسیم دوم رو بیان میکنن که حد تقسیم میشود به حد به حسب الاسم و حد به حسب الماهیت، میگن حد به حسب الماهیت در اینجا مراده، حد به حسب الاسم در اینجا مراد نیست. که این حالا توضیح داده میشه معلوم میشه. حد تام رو میفرمایند عبارت از حدی است که تمام مقومات شی درش ذکر شده باشد. حد ناقص اون است که تمام مقومات ذکر نشده باشه. خب حالا دقت کنید، میخوام بر این تعریفی که برای حد تام و حد ناقص کردیم یه خصوصیت ذکر بکنیم، یه خصوصیتی میخوام استخراج کنیم از این تعریف. گفتیم حد تام اونیست که تمام مقومات شی رو در خودش جا داده باشد. تمام مقومات شی آیا متعددن یا یک یا متعدد نیستن؟ یعنی تمام با هم، یعنی جنس و فصل. یک شی چند تا جنس و فصل داره یا یه دونه جنس و فصل داره؟ یه دونه جنس و فصل داره. پس تمام مقومات یک بار بیشتر نمیاد. بنابراین شما اگر میخواد انسان رو تعریف کنید به تعریفی که حد تام باشد، فقط میگید ایوان ناطق، دیگه چیزی دیگه نمیتونید جایی بذارید. بنابراین حد تام هر شیء یکی بیشتر نیست، یعنی هر شیء بیش از یک حد تام ندارد. اما حد ناقص چرا؟ حد ناقص عبارت از این بود که بعض مقومات رو ذکر کنه. ممکنه این یکی این بعض رو ذکر کنه، اون یکی اون بعض رو ذکر کنه، اون یکی بعض بیشتر رو ذکر کنه، اون یکی بعض کمتر رو ذکر کنه. بالاخره بعض قابل تعدد هست، اما تمام قابل تعدد نیست. تمام ما ذاتیاتش متعدد نیست، اما بعض متعدده. گاهی ممکنه این بعض باشه، گاهی ممکنه اون بعض باشه. بنابراین برای یک شی یک حد تام بیشتر نیست، ولی حد ناقص متعدده. و حد ناقص هم فرق میکنن، هرچی که اجزا و ابعاد بیشتر رو آورده باشید حد ناقصتون به کمال و به تام نزدیکتره. هرچی که اجزا رو اجزا و ابعاد مقومات رو کمتر آورده باشید، مقومات کمتری رو آورده باشید، حد ناقصتون از حد تام دورتره. پس حد تام و حد ناقص پس حد ناقص حد تام اشتباه گفتم، حد ناقص ها شدت ضعف دارند. بستگی داره به این که شما در این حد ناقص از بیشتر اجزای ماهیت استفاده کردید یا از کمتر استفاده کردید. اگه از بیشتر استفاده کردید حدتون حد ناقصتون عالی تره، اگر از کمتر استفاده کردید حد ناقصتون سافلتر و نازلتره. پس خلاصه مطلب رو عرض کنم، حد تام عبارت شد از اونی که از تعریفی که تمام اجزاء ماهیت و مقومات ماهیت رو در خودش جمع کرده باشه و برای هر شیء بیش از یکی هم نیست. حد ناقص عبارت از اون حدی که بعضی از مقومات رو در خودش جمع کرده باشه و گفتیم برای هر شیء ممکنه چندین حد ناقص داشته باشیم که این حدود ناقصه از نظر قوت و ضعف با هم تفاوت خواهند داشت. به خاطر این که بعضیاشون مقومات بیشتری را در خودشون جا دادند میشون قوی تر، بعضی ها مقومات کمتری را شامل شدند میشون ضعیف تر. این تقسیم حد بود به تام و ناقص و بیان این که تام یکی بیشتر نیست، ناقص متعدد است و ناقص های متعدد با هم تفاوت به شدت ضعف دارند. حالا میرسیم به حسابه لیست اومدن ارز میکنم، هنون نرسیم.
اصلا
این تقسیماتی که برای حد نیاز شد، اینها
تقسیم
شی
به
افرادش
یا تقسیم
شی
با
نقیدش،
که
حالا
یه
نحل
اشتراک
نقصی مثلا هم دارن میاد الان بحثش، بحثی نمیاد. ولحد من هتامون ولحدو، یعنی شما میخواد بگید اطلاق حد بر این دو قسم حد به اشتراک لفظی یا به اشتراک معنوی، این میپرسیم دیگه، این بعدا عرض میکنیم میاد. چون اگه مصادیق حد باشن اینها، حد بر اینها به اشتراک معنوی صحبت کنن، اگه مصادیق نباشن اشتراک لفظی، این توضیحش انشاءالله میاد. ولحدو منه یعنی بعضه تامون، تام چجوری؟ تام اونیست که یشتمل علی جمیع المقومات، مثل قول ما للانسان میگیم انه حیوان ناطق، حیوان ناطق میشود حد تام برای انسان. چرا؟ چون مشتمل بر تمام مقومات انسان است. لما اینها یعنی به بعض حد ناقص است، که این ناقص یشتمل علی بعضها یعنی بعض مقومات، ازا کان اون بعض مساویه للمحدود، یعنی بتونه محدود بفهمونه. اگر نتونه محدود بفهمونه و مساوی با محدود نباشه که هیچ، اختصاص محدود نداشته باشه که تعریف نیست، تعریف باید ممیز باشه، در صورتی ممیزه که اختصاص به محدود و معرف داشته باشه، اگر مشترک باشه که ممیز نیست. پس باید مساوی با محدود باشه، مساوی با محدود باشه این اختصاص محدود داشته باشه که بتونه این محدود رو و معرف رو از معدا جدا کنه. که قولنا له یعنی برای انسان، انه جسم او جوهر ناطق، که همه ذاتیات رو نیوردیم، جسم و نام حیوان و اینا گفته نشده، فقط گفتیم جسم و ناطق و جوهر ناطق، خیلی ها رو حذف کردیم، خیلی از مقدمات حذف کردیم، ولی همین که گفتید ناطق، همین باعث شده که جسم و ناطق اختصاص به انسان پیدا کند و مساوی و محدود باشد، یا جوهر و ناطق مساوی و محدوده. اما اگر گفتید جسم مساوی نیست، جوهران مساوی نیست، اما وقتی ناطقون را آوردید مساویش کردید، ولو این که بعضی از ذاتیات حذف شدند، ولی بالاخره این مجموعه ای که الان گفته شده اختصاص به محدود دارد. و تام لا یکون الا واحدا، یعنی حد تام برای هر شیئی فقط یکیست، یعنی هر شیئی بیش از یک حد تام ندارد. و اما الحدود ناقص فکثیرتون، حدود ناقص زیادن، یک شیء ممکنه چند تا حدود ناقص داشته باشه، حدود ناقص هم با هم تفاوت تشکیکی دارن، یفضل و بعضها علی بعض به حسب ازدیاد الاجزا، بعضی از این حدود ناقصه فضیلت دارد بر بعضی دیگر به حساب ازدیاد اجزا، یعنی وقتی اجزای مقومه رو در خودش زیاد ترجم کرده باشد، این فضیلت دارد بر اون حد ناقصی که اجزای مقومه کمتری رو در خودش جمع کرده باشد. پس حدود ناقصه کثیرند و تفاوتشون هم به فضیلت هست، نه تفاوت حقیقی داشته باشند. پس بینشون تشکیک هست، نه اختلاف حقیقت، که اینم بعدن گفته میشه. بعدن گفته میشه که حدود ناقصه بینشون رابطه تشکیک برقرار است، نه رابطه تباین. این یه تقسیم بود. بله.
یا
اجزای مهمتری کیفیت؟ نه اجزا، ببینید فصل که باید بیارید و الا اختصاص درست نمیشه. با عرض خاص بیاری؟ عرض خاص یه حد نیست. اگر من حالا مثالی هم که من از خارج دادم مثال خوبی نبود، من گفتم انسان جوهریست مستقل قامه یا جسمیست مستقل قامه، خوب نبود، مستقل قامه از عرضه، این دو تو رسم باید ذکر بشه، توی حد نباید ذکر بشه. ما اجزاء مقومه رو تو حد باید بیاریم، مستقل قامه که از اجزاء مقومه نیست، ناطق از اجزای مقومه است، جسمون از اجزای مقومه است. وقت ما اگر ناطق رو نیاریم، اصلا اختصاص پیدا نمی کنه این حد محدود، مساوی نمیشه با محدود. اگر هم بیاریم که خب دیگه بالاخره قوی ترین جز آوردیم و اون اجزای دیگر رو کم و زیادش میکنیم، مگر اینکه شما بفرمایید که هرچی نزدیکتر بشیم به حیوان از نظر کیفی مقومیست، از نظر کیفی قوی تر. چون ممکنه شما دو تا مقومه ذکر کنید، بگید جوهرون جسمون ناطقون، یه بار بگید جسمون نام ناطق، همین جسمون نام ناطق به تنهایی از نظر کیفی قوی تر است از جوهرون جسمون، با اینکه جوهرون جسمون از نظر تعداد بیشتره، اما جسمون نام از نظر کیفی قوی تره. ممکنه شما فضیلت رو بگید از نقیه کیفی باشه، این هم ممکنه، ولی ظاهرن ایشون داره فضیلت رو از نوعی ازدیاد اجزا میگه، به کیفیت کار نداره. به این کار نداره که کیفیت این تعریف قوی تر از کیفیت اون تعریفه. ازدیاد اجزا برش مهمه. تعبیر خواجه این طوریه. اون طبق نظر ملا صدر حرف دیگه از خواستم اشاره بکنم که همین ناطق خود ابن سینا این مثلا قبول داره. گاهی گفته می شود که ناطق که فصل اخیره خودش به تنهایی به صورت مجمل تمام ذاتیات قبل از خودش رو جمع کرده. یعنی تو ناطق هم جسمون هست، هم جسمون نامین هست، هم جوهرون هست، هم حیوانون هست، هم حساسون هست، هم متلکم به دراد هست، همه چی هست، همه چی تو ناطق هست. خب اگه این باشه خود ناطق میشه حد تمام. ابن سینا هم در یه جا تمایل داره که فصل تنها رو حد تام قرار بده. شاید منظورش همینه که فصل تنها به تنهایی مشتمل بر تمام مقدمات هست، پس میتواند کار حد تام رو انجام بدهد. بنابر نظر صدرا بله، ناطق رو میتونیم حد تام قرار بدیم، چون ناطق مشتمل بر تمام خصوصیاته. فصل اخیره، فصل اخیر جامعه تمام مقدمات هست. اما به صورت ظاهری همینیست که اینا دارن میگن که باید حیوانم بیاد، ناطقم بیاد، تمام مقدمات باید بیان. البته خود حیوانم که دقت میکنید، خود حیوانم به اجمالش مشتمله بر جوهر و جسم و نامی آنسال زالش هست. آخه ناطقم میتونه به اجمال مشتمل باشه، ولی قانون شده که حد تام رو مرکب کنند، حد تام رو مرکب کنند از این صفت، ولی فصل تنها ممکنه کار حد تام رو انجام بده. و ایزن منها تقسیم دیگریست برای حد، که در این تقسیم ما میگیم حد یا به حسب الاسم است یا به حسب الحقیقت و الماهیت است. این قبلا گذشت، مطلبش قبلا گذشت، که گاهی شما ماهیتی رو تعریف میکنید، گاهی مفهوم اسمی رو تعریف میکنید. این در فصل 11 هم صفحه 68 گذشت. شاید فصل 11 هم نبود. بعد در فصل 16 هم، در فصل 16 هم از نهج اول صفحه 68 گذشت. اعلم ان سؤال السائل بما هو بحسب ما یجوه کل لغتین هو انه ما ذاته او ما مفهوم و اسمه بالمطابقه. به ما هو سؤال میکنیم یک بار از این که ما ذاته، یک بار ما مفهوم و اسمه. پس ما هو یعنی حد میتواند گاهی بیان کننده مفهوم اسم باشد، گاهی بیان کننده ماهیت باشد. اینم معنای تقسیم دیگر برای حد که قبلا بیانش گذشته. و ایزن منهو یعنی من الحد یعنی بعض الحد ما یکونو به حسب الاسم، و منهو یعنی بعض الحد ما یکونو به حسب الماهیه، کما مر رأسی هم وصف 68 یا در فصل 16 هم از نهج اول که ممکنه بعضی شاپا فرق کنه، فصلش هم توضیح بدم بهتر است اینه که صفحش رو بگم. خب حالا در تقسیم اولی که کردیم گفتیم حد یا تام است یا ناقص، دیگه نگفتیم مراد مصنف در اینجا حد تام یا حد ناقصه، مطلق حد مراده. اما در تقسیم دوم که گفتیم حد یا حسب اسم است یا به حسب ماهیت، باید بیان کنیم که مقصود مصنف کدوم یکی از این دو تاست. مقصود مصنف حد به حسب اسم نیست، حد به حسب ماهیته. دقت کنید، حد به حسب شرح الاسم در اینجا مراد نیست. حد به حسب شرح الاسم با حد به حسب ماهیه یکیه، فقط فرقش اینه که شرح الاسم قبل از اثبات وجوده، حد به حسب ماهیت بعد از اثبات وجوده، و الا نحوه حدها فرق نمی کنه. وقت معنا نداره که بگیم مصنف حد به حسب الحقیقه رو اراده کرده، حد به حسب الاسم اراده نکرده. خب حدش اینکه یکی هم اراده کردن، من این یکی رو اراده کرده یکی رو اراده نشده معنی نداره. این به حسب الاسم همونی که عرض کردم، نه به حسب الاسم یعنی حد شرح الاسمی یا حد حقیقی. حد شرح الاسمی و حد حقیقی هر دوشون یکی هست. از نظر اجتماع بر اجزا هر دو یکی هست. اونم مشتمل بر تمام مقدمات، اینم مشتمل بر تمام مقدمات، منتها اون قبل از اثبات وجود، این بعد از اثبات وجود. شرح مفهوم اسم. بله شرح مفهوم اسم. مثلا گفته میشه، قبلا داشتیم، فتوست یعنی چی؟ شما شروع میکنید به تعریف کردن، تعریف میکنید فتوست رو انفون کذا، با اینکه انف کذا فتوست نیست، موضوع فتوسته، ولی گفتیم برای تبیین فتوست ناچاری موضوع رو در تعریف اخذ کنیم. چرا؟ چون داریم اسم فتوست رو تعریف میکنیم، در اسم فتوست باید موضوع این عرض هم در تعریف این اسم باید موضوع عرض هم بیاد. اینا مطالبی قبلا گفته شد، انشالله یادتون هست. و المراد ها هنا، یعنی در این فصلی که الان درش هستیم، هو الذی به حسب الماهیه، حد به حسب الماهیه. خب این تمام شد. حالا میخوام یک رسیدگی بکنیم به این که اطلاق حد بر حد تام و حد ناقص به اشتراک لفظی یا به اشتراک معنوی. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که میخوام ببینیم رابطه حدود ناقص با هم رابطه تشکیکیست یا نه. ایشون میفرماد که اطلاق حد در تام و ناقص به اشتراک لفظیه. چرا؟ چون حد تام دلالت میکند بر ماهیت بالمطابقه، حد ناقص دلالت میکند بر ماهیت بالالتزام. و دلالت بالمطابقه با دلالت بالالتزام، یا دال بالمطابقه با دال بالالتزام فرق میکنه. پس حدی که عبارت از تام است با حدی که عبارت از ناقص است دوتا است. اطلاق حد بر این دوتا اطلاق اشتراک لفظیه. اگه این دوتا یکی بودن حد بر جامع اطلاق میشد و این جامع دو مصداق داشت، اطلاق اشتراک معنوی بود. اما چون این دوتا دوتا هستن با هم با این بیانی که عرض کردم تفاوت میکنن، چون دوتا هستن اطلاق حد بر این غیر از اطلاق حد بر اونه، پس حد میشه اشتراک مشترک لفظی بین هما. این تعریف حرف خواجه است. البته قطب این مطلب رو قبول نداره، اصرار داره که اشتراک اشتراک لفظی نیست. حالا ما به حرف قطب کنه کار نداریم، خود تو ما رجوع میکنیم.
نه تقسیم شیع به خودش و غیر خودش، چون ما حدی بهش تعریف کردیم قوم و داد و مدن و همه ظاهرا از حد تام بخوره. پس هم که این حد تقسیم میشه به خود به تام و ناقص، یعنی تقسیم به شیع و به خودش، یعنی یه تقسیم مجازی تقسیم.
نه هر دوشون ما تقسیم میکنم، ما حد رو معنا کردیم دال علی الماهیه همین. اما دال خب، اما دال علی الماهیه که علی سبیل المطابقت که علی سبیل الالتزام، این دو تا فرق گذارند. بله اگر دال علی الماهیه جامعی باشد که بر هر دو صدق کند به نحو واحد، مشترک میشه مشترک معنوی. اما دال علی الماهیه صدق میکند بر دال علی الماهیه بالمطابقه و صدق میکند بر دال علی الماهیه بالالتزام، به صدق مختلف تو دلالت دال فرق میکنه. یکی دال بالمطابقه، یکی دال بالالتزام. این دو تا هم دو تا هم یکی نیستن. دال بالمطابقه مشترکه، اما نه دال علی الماهیه مشترکه، اما دال علی الماهیه بالمطابقه یا دال علی الماهیه بالالتزام، این دو تا فرق میکنه. هر دم داره برای این دو تا اطلاق میشه، نه بر دال علی الماهیه اطلاق میشه بعد به توسط دال علی الماهیه بر این دو تا اطلاق میشه، بلکه یک بار اطلاق میشه بر دال علی الماهیه بالمطابقه، یک بار اطلاق میشه بر دال علی الماهیه بالالتزام، میشه دو تا. اگر اول اطلاق میشد بر دال بر ماهیت بعد به دو قسم بالمطابقه و الالتزام تقسیم میشد، میشه مشترک معنوی. البته حالا به این صورت هم گفتیم مشترک معنوی، خواجه به اون صورت داریم. از چه هم قطب مخالفه، رجوع کنید ببینید قطب مخالفه. من دارم کلام خواجه توضیح میدم، حالا کلام ایشون درسته، کلام قطب درسته، مراجعه میکنید خودتون جنبندی میکنید. پس برای توضیح، برای توضیح اینطور داره عبارت رو توجه کنید. خواجه چجوری وارد بحث میشه؟ میگه که حد تام اونیست که دلالت میکند بالمطابقه و حد ناقص اونیست که دلالت میکند بالالتزام. بعد میگه حد تام با اسم، با اسم مطابق دلالتش یکسان است. همونطور که حد تام دلالت میکند بالمطابقه، اسمم دلالت میکند بالمطابقه. منتها تفاوت بین حد تام و اسم اینه که اسم مفرد است و با مفرد بودن دلالت میکند بر ذات، حد تام مرکب است، با مرکب بودن دلالت میکنه بر ذات. پس در مدر دلالت کردن بر ذات بالمطابقه، حد تام با اسم فرقی ندارن، در مفرد بودن و مرکب بودن فرق دارن، ولی هر دوشون یعنی حد تام و اسم، هر دوشون در نحوه دلالت با حد ناقص فرق دارن. در نحوه دلالت، چون حد تام و اسم دلالتشون مطابقی است، حد ناقص دلالتش التزامی است. و اسم حد یقع یعنی اطلاق می شود بر تام و ناقص بالاشتراک، یعنی اشتراک لفظی. لأن تام دال على الماهیه بالمطابقه خط پایین، و ناقص دال علیها لا بالمطابقه. بالمطابقه با لا بالمطابقه جامع نداره، دو تای جدای از همن. پس اطلاق حد بر این دو تا میشه به اشتراک لفظی، نه اطلاق بر جامع بشه، چون یکی بالمطابقه است یکی لا بالمطابقه است. خب لأن تام دال على الماهیه بالمطابقه و ناقص دال علیها لا بالمطابقه. بعد از اینکه میگه تام دالون علی ماهیه بالمطابقه، میگه کل اسم، یعنی در این وسط اسم را هم که مورد بحث ما نیست حکمش رو بیان میکنه. مورد بحث ما حده، حالا یا حد تام حد ناقص، اسم مورد بحث ما نیست، ولی لابلای این بیان مطلب حد اسم، حکم اسم هم بیان میکنه. کل اسم یعنی حد تام مثل اسمه، همونطور که حد تام یا اسم دلالت میکند بر ماهیت بالمطابق، همونطور که استدلالت میکنه بر ماهیت بالمطابق، حد تام هم دلالت میکنه بر ماهیت بالمطابق. الا اینکه بین اسم و حد تام این فرق است که اسم مفرد است و حد مؤلف است یعنی مرکب است. خب پس حد تام دال علی الماهیت شد بالمطابق، ولی الناقص دال علیها یعنی علی الماهیه لا بالمطابق بل بالالتزام. پس بنابراین دو جور حد داریم، اطلاق حد بر این دو جور، اطلاق بر جامع نیست، اطلاق بر دو فرد جدا، بنابراین میشه اطلاق به نحوه اشتراک لفظی نه به نحوه اشتراک معنوی. خب حالا حد بر حدود ناقصه چطوری اطلاق میشه؟ میفرماید علی سبیل تشریح اطلاق میشه، چون حدود ناقصه دقت کردین که بعضیشون بر بعضی‌ها فضیلت داشتن، بعضی اجزاء بیشتر داشتن شدن افضل، بعضی اجزاء کمتر داشتن شدن غیر افضل. افضل و غیر افضل اختلاف تباینی ندارند تا اطلاق حد بر اونها به اشتراک لفظی بشود، بلکه اختلاف تشکیکی دارند، پس اطلاق حد بر اونها به تشکیک میشود. و یقع یعنی یقع الحد، یطلق الحد بر حدود ناقصه به تشکیک نه به اشتراک. لأن المشتمل یعنی لأن الحد ناقصا مشتمل على اجزاء اکثر اولا به هذا الاسم، یعنی اسم حد، من الحد ناقص المشتمل على اجزاء اقل. اونی که مشتمل بر اجزاء اکثره اولا از اونیست که مشتمل بر اجزاء اقله، پس با هم تفاوت تباینی ندارن، تفاوت به اولویت و عدم اولویت دارن. تفاوت به اولویت و عدم اولویت باعث میشه که اطلاق تشکیکی باشد نه اشتراک لفظی. اگر تفاوت تباینی بود اطلاق به نحوه اشتراک لفظی میشد. خب تمام شد مثلا. در عبارت مصنف نداشتیم که مراد حد تام یا حد ناقص. در تقسیم دوم بیان کردیم که مراد به حسب ماهیت و به حسب الاسم نیست. در تقسیم اول بیان نکردیم چون حد هر دو رو شامل میشد. الان میخوام بیان کنیم که مراد مصنف از حد حد تامه، یعنی در این فصل بحث ما در حد تامه. و از کجا استفاده میکنیم؟ از همین بیانی که استفاده کردیم، از همین بیانی که گفتیم که حد وقتی گفته می شود حد یعنی مطلق گذاشته میشه، قید تام و ناقص نمیاد. اگه قید تام بیاد خب معلومه حد تام مراده، قید ناقص بیاد معلوم میشه که حد ناقص مراده. اما اونجایی که مطلق گذاشته میشه حد مقید به تام و ناقص نمیشه. در چنین جایی چون حد تام بله حد حقیقی است، این اطلاق منصرف می شود به حد تام. بنابراین در این فصل هم که مصنف حد رو مطلق ذکر کرده، قید ناقص یا قید تام رو نیاورده، این اطلاقش منصرف می شود به حد حقیقی یعنی حد تام، پس معلوم میشه مرادش از حد حد تامه. فاذا اطلق هذا الاسم، اگر مطلق گذاشته شود، اطلاقه در اینجا معنی اطلاق شود یعنی گفته شود نیست، اطلاق اطلاقه یعنی مطلق گذاشته شود. اگر این اسم حد مطلق گذاشته شود، قید ناقص و قید تام برش وارد نشود، فالواجب این است که هم شود بر تام، که اون تام حد حقیقی است. وحدهو، این وحدهو میتواند قید الحد الحقیقی باشد که در این صورت مؤکد حصری است که از الذی هو الحد الحقیقی فهمیده می شود، چون الذی هو الحد الحقیقی مشتمل بر ضمیر فصله و مفید حصره. این وحدهو همون حصری رو که از الذی هو الحد الحقیقی فهمیده می شود تأکید می کند. پس وحدهو می تواند قید باشد برای حد حقیقی، می تواند قید باشد برای یهمل علی تام، فالواجب ان یهمل علی تام وحده، فقط باید بر تام هم شود یعنی بر ناقص هم نشود. و ایاهو انا از شیخی هذا الفصل، همین حد تام را شیخ در این فصل قصد کرده. اگر مطلق چون شیخ مطلق گذاشته، چون شیخ مطلق گذاشته و الان گفتیم اطلاق منصرف می شود به حد تام، نتیجه می گیریم پس کلام شیخ هم منصرف می شود به حد تام. پس شیخ انا یعنی قصده همین حد تام رو در این فصل. بنابراین اولا مصنف قصد کرده حد به حسب الماهیت رو، ثانیا مصنف قصد کرده حد تام رو. این بیان تعریف حد بود و اقسام حد و اینکه مصنف از این اقسام کدوم رو اراده کرده بود. حالا حد مطالبی داره که انشاءالله در جلسات آینده معلوم میشه.